سیامک از عقب اتوبوس میآید جلو. چیزی میگوید: تو هنوزم درگیر اون عکسی؟ ای بابا بهش فکر نکن. او محل نمیگذارم. به خیال خودم خسته میشود و میرود پی کارش، اما او همچنان ادامه میدهد: پاشو بیا یه ذره سلولای مغزتو اونجا بسوزون تا یه چیزی با هم کاسب بشیم. سیامک دست بردار نیست. با هرس جوابش را میدهد: صد دفعه بهت نگفتم من قسم جون مامان تاجی رو خوردم، شرط بندی دیگه از این به بعد تعطیله، میفهمی؟ سیامک بالای سرم ایستاده و همچنان به من زل زده. میگوید: باشه، حالا چرا میزنی؟ تعطیله یعنی چی؟ پاشو بیا اون عقب، از این همه خستگی بیرون بیا. سیامک انقدر به من پیله نکن، کار حروم حروم دیگه، چه همه راضی باشن چه راضی نباشن، من به مامان تاجی قول دادم. مامان تاجی روز جشن تکلیفم از من قول گرفت دور چند چیز را خط قرمز بکشم: تنبلی در نماز، شرط بندی، مشروب و نزول پول. نزول پول و مشروب به قول آقای سماک درباره ما موضوعیت ندارد، هرچند بین بچه های مدرسه خیلی هم بی‌مصرف نیست، چند نفری اهل این کارها هستند و از راه شرط بندی کاسبی می کنند. سیامک بالاخره ناامید شد و گفت: خوردانی، از من گفتم بود، خواستم پول جریمه دعوات در بیان. آنقدر در خودم هستم که متوجه منظورش نمی شدم. حوصله هم ندارم به بحث ادامه دهم. لبه یک کلاه کاپشن را حسابی میکشم روی گوشهایم تا هم سوز هوا اذیت نکند و هم صدای مسخره بازی بچه ها را که دوباره اوج گرفته کمتر بشنوم. سیامک با تمام کنه بودنش حواسش به من هست. به کتفم میزند و میگوید: یعنی تو هنوز توی فکر نمایشگاهی؟ تو فکر اون شباهت؟ اون عکس؟ بی خیال بابا. داغ دلم تازه میشود. بالاخره صدایم را در می آورد: به خدا سیامک، به جان مامان تاجی خیلی آشنا.
آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ابلاغ آیین‌نامه تسهیل پرداخت وام ازدواج. بانک‌ها مکلفند تا 10 روز پس از تکمیل مدارک وام ازدواج را پرداخت کنند.
تأکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر لزوم بکارگیری حداکثری ظرفیت‌ها برای جذب گردشگر.
و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته من اقبالی به اتفاق همکارم خانم یوسفی خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را به آگاهی می‌رسانیم.
آیین‌نامه تسهیل پرداخت وام ازدواج ابلاغ شد. سخنگوی دولت گفت 48 ساعت پس از تأکید رئیس جمهور آیین‌نامه مربوط به تسهیل پرداخت وام ازدواج ابلاغ شد و بانک‌ها مکلفند تا 10 روز پس از تکمیل مدارک با اعتبار سنجی دریافت حداکثر یک هفته یا یک ضامن یا طبق بخشنامه ضمانت وام‌های خرد وام ازدواج را پرداخت کنند. آقای بهادری جهرمی اضافه کرد بانک مرکزی به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کند. بانک مرکزی هم اعلام کرده متقاضیان دریافت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که در خصوص دریافت این دست از تسهیلات اعتراض دارند می توانند شکایت خود را در سامانه ثبت و رسیدگی به شکایت این بانک ثبت کنند.
آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان ابلاغ شد. سخنگوی دولت در مطلبی در فضای مجازی از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان خبر داده است. آقای بهادری جهرمی گفته رئیس جمهور 23 اسفند 1400 قانون نظام رتبه‌بندی معلمان را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرده بود.
رئیس سازمان سنجش از شناسایی 12 شبکه تخلف در کنکور 1401 و بازداشت بیش از 408
شدن تقریبا 12 تا شبکه بزرگ رو شناسایی کنند. خود این باعث شد که آزمون ما نسبت به سالهای قبل بسیار بسیار سالم‌تر برگزار بشه.
آقای پورعباس افسود اولین عکس آزمون علوم تجربی ساعت 9:49 دقیقه بیرون آمد ولی متقلبان نتوانستند جواب را به داوطلب ارسال کنند.
هر تلاشی کردند که بفرستند با این سیگنالیا به ما مواجه شد و تا اقدام میکردند به ارسال سیگنالیا را کش میکرد و پیدا میکرد، چون اینا معمولا در کشور بیش از 500 نفر مشتری ندارند و ما همین 500 نفر رو حدوداً دستگیر کردیم.
رئیس سازمان سنجش گفت برای پیشگیری از تقلب در کنکور باید به سمت الکترونیکی شدن برویم.
بایستی مسیر الکترونیکی کردن رو کامل کنیم. باید بریم به سمتی که هر داوطلبی که سر جلسه امتحان میشینه یک پاسخ نامه برای هر سوال داشته باشه. سوال یک پاسخ نامه. یعنی پاسخ نامه یک دقیقه در اختیارشه، دو دقیقه در اختیارشه و جمع میشه. پاسخنامه بعدی، سال بعدی پاسخنامه بعدی.
خب حمله سایبری به اون سامانه
امکان پذیر نیست، چون ما به شکل ترکیب آفلاین و آنلاین برخط و غیر برخط عمل میکنیم. اولین آزمون ملی خودمون رو انشالله اگر خدا بخواد به شکل الکترونیکی برگزار میکنیم.
فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر از تازه های نشر. آیین اهدای جوایز پدید آورندگان آثار شایسته تقدیر 39مین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی سه‌شنبه 14 تیر با حضور آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. این آیین ساعت 10 صبح در تالار رودکی واقع در خیابان حافظ خیابان استاد شهریار برپاست.
کتاب داستان رویان اثر محمد علی زمانیان و بهنام باقری به چاپ هفتم رسید. این کتاب تاریخ شفاهی دکتر سعید کاظمی آشتیانی در پژوهشگاه رویان است که در 11 فصل از تولد تا شکوفایی رویان نگاشته و در قالب خاطرات این سیر روایت شده است.
چاپ 24 کتاب حوض خون اثر فاطمه سادات میرعالی به همت انتشارات راه یار منتشر شد. این کتاب خاطرات و روایت‌های 64 بانوی اندیمشکی درباره فعالیت‌هایشان در بخش رختجویی الوسه رزمندگان دفاع مقدس است.
چاپ دوم کتاب سعی هشتم نوشته سید محسن امامی را انتشارات شهید کاظمی در 176 صفحه منتشر کرد. کتاب سعی هشتم زندگی داستانی حضرت هاجر سلام الله علیها، حضرت همسر حضرت ابراهیم علیه السلام است.
و کتاب ورد واحد نوشته ی علیرضا پیروزمند و شیده صادقی درباره خانواده توحید محور را انتشارات تمدن نوین اسلامی منتشر کرد. در این کتاب الگوی توحید محوری و کارکرد سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی توحید محوری در ارتباط خانواده با خویشاوندان محیط کار و جامعه بررسی شده است. کتاب ورد واحد در 4 فصل و 260 صفحه در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
کتاب حاج قاسم سلام به چاپ ششم رسید. این کتاب روایتی از حضور سردار سلیمانی در عملیات والفجر 8 است. کتاب حاج قاسم سلام در جشنواره پاسداران اهل قلم اثر برگزیده شد.
سالها همراه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بوده. رفاقتشان به قدمت و اصالت 8 سال دفاع مقدس است.
من در دو تا عملیات کربلا 4 و 5 راوی لشکر شلیه که سارالله بودم.
سینه‌اش مالامال از خاطراتی که حال دلش را خوب می‌کند. آقای فراهانی یکی از فرماندهان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در 8 سال دفاع مقدس.
با اجازه مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بخشی از این اسناد رو در اختیار آقای سانکوهن قرار دادیم و ایشون از این اسناد استفاده کردن. هم اون اسناد خاطرات من رو دوباره زنده میکرد، هم من خاطراتی داشتم که اون اسناد رو گویاتر میکرد.
با هر روایت تازه سلامی بر سردار سلیمانی میدهد.
ایده ما این نبود که حالا بیایم یک مثلا زندگی نامه یا مثلا خاطرات تعریف بکنیم. ایده ما این بودش که بر اساس یادداشت‌ها و اسنادی که من در همون دوره به عنوان راوی تهیه کرده بودم و موجود بود و این اسناد نوارها بودن و دفترچه‌های یادداشت من بودن، بیایم ابعادی از روحیات فرماندهی و اخلاقی ایشون رو بیان کنیم.
قرار بود اولین خواننده کتاب حاج قاسم باشد. مجید سانکوهن نویسنده.
کتاب 12 دی ماه 1398 آماده شد. قرار بود شنبه بره برای نیرو قدس که آقای سلیمانی ببینن. بچه هم میگن که این اتفاق نمیفته. حالا ما احتمالاً حتما میبینه و نگه میداره کارو. که صبح 13 ایشون مورد هدف قرار گرفتن و به شهادت رسیدن و عملاً کتاب حاج قاسم سلام شد اولین کتاب بعد از شهادت آقای سلیمانی.
مجید سانکوهن افسون بر حاج قاسم سلام یک قاسم و دو کربلا را هم تدوین کرده.
قاسم در میانه آتش به دنبال گلستان بود.
ایمان به خدا، عشق به مردم و یقین به اسلام و انقلاب از لابلای کلمات این دو کتاب موج میزنه.
روایت فرد تصمیم داره از این جنس کتاب ها قصه قهرمانان این آب و خاک مبتنی بر اسناد به انضمام روایت خاطرات و تجربیات راویان رو بیش از پیش برش ده تحریر در بیاره. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکر مرحوم کانیکو یاماموورا، مادر ژاپنی شهید محمد بابایی، از مقابل مسجد انصارالحسین خیابان پیروزی تهران تشییع و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. مرحوم کانیکو یاماموورا که قبل از انقلاب در ژاپن با هم فادی کرد، آقای زرقامی از دفاتر خدمات گردشگری خواست برای تورها ویژه برنامه و تر تبیین کنند.
رونمایی از چند محصول دانش بنیان در حوزه پزشکی و سلامت. در مراسمی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، از چند دستاورد پزشکی از جمله داروی کمک کننده به بهبود علائم بیش‌فعالی در کودکان و نوجوانان و کیت‌های پرکاربرد پزشکی رونمایی شد. در این مراسم همچنین ساختمان رویش فناوری دانشگاه تربیت مدرس افتتاح شد.
جشن بزرگ حجاب سه‌شنبه 21 تیر با حضور مسئولان، خانواده شهدا و دختران انقلاب در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار می شود. این جشن با حضور همه بانوان به ویژه دهه 80 ها و دهه 90 ها، خانواده شهدا و میهمانان ویژه همراه همخوانی سرود سلام فرمانده با نوای حاج امیر عباسی ساعت 17 سه‌شنبه 21 تیر در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار می شود. مسئول جریان مردمی دختران انقلاب گفت امسال جشن بزرگ حجاب 21 تیر در ورزشگاه شهید شیرودی تهران، 22 تیر در رشت و 23 تیر در اصفهان برگزار خواهد شد. بهاره جنگرودی افزود در این مراسم دختران دهه 80 و 90 حضور خواهند داشت تا جشن عبادت برای آنان برگزار شود. بخش دیگر این برنامه مربوط به مطالبه از مسئولان است تا به امر حجاب توجه شود.
محل شهادت مسافران هواپیمای مسافربری ایرباس در خلیج فارس گلباران شد.
34 سال پیش 291 تن از مسافران هواپیمای ایران با شلیک موشک ناو آمریکایی وینسنس به شهادت رسیدند. نظامی ارشد آمریکایی برای این اقدام خود از دولت آمریکا نشان لیاقت گرفت. از مسافران این هواپیما 178 پیکر جمع‌آوری و شناسایی شد. هر سال خانواده‌های قربانیان و مردم هرمزگان در محل سقوط بقایای هواپیما یاد شهدای این واقعه را با گلباران گرامی می‌دارند.
12 تیر 1367، هواپیمایی ایرباس کشورمان به شماره 655 با 290 مسافر که 66 نفر از آنها کودک بودند، بندر عباس را به مقصد دبی ترک کرد.
کل شما را به هواپیمای ایرباس خوش آمد می‌گویم.
تنها پس از گذشت حدود 8 دقیقه از این پرواز، ویلیام راجرز، فرمانده ناو آمریکایی وینسنس، دستور شلیک دو موشک به هواپیمای ایرانی در آب‌های خلیج فارس را صادر کرد. عمق فاجعه به سرعت نمایان شد. این شلیک اشتباهی نبود، زیرا دولت آمریکا به ویلیام راجرز، فرمانده ناو وینسنس، مدال شایستگی داد.
فریده آمری، فرزند شهید اسحاق آمری.
شهدای مظلوم پرواز 655 نمود واقعی نقص حقوق بشر در دنیا هستند.
اما دوران بزندر رو تمام شده است.
اینجور ریسک شما بگید میزنیم و در میریم، نخیر، پاتون گیر خواهد افتاد و ما دنبال میکنیم. اینجور نیست که ملت ایران رها کند کسی رو که بخواد به ملت ایران تعرضی بکنه.
از دستگیری تفنگداران متجاوز آمریکایی در خلیج فارس گرفته تا سرنگونی پهپاد پیشرفته و متجاوزان، سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، بیشتر توضیح میدهد.
در همون لحظه ای که این هواپیما رهگیری می شد، در نزدیکی همین هواپیما یک هواپیمای جاسوسی دیگر به نام P-8 در حال پرواز بود. حدود 35 نفر خدمه پروازی داره. خب ما می توانستیم اون رو مورد حسابات قرار بدیم، حق ما هم بود، ولی بله مال آمریکا بود، ولی این کار نکردیم. ما این کار نکردیم، ما هواپیما بدون سرنشین رو مورد حسابات قرار دادیم.
از 7 تیر تا 12 تیر شما ببینید چقدر ترور، قتل عام، کشتار، زن، کودک، عالم، سیاستمدار به وسیله عوامل آمریکا آماج این جنایت ها قرار گرفتن. خوبه این 7 تا 12 تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم.
امین حسنی، خبرگزاری سر و سیما، بندر عباس.
قدیمی ترین سنگ قبر کوفی کشور متعلق به دوره صدر اسلام در شهر کرد رونمایی شد. این سنگ قبر متعلق به هارون ابن موسی بوده که در قرن دوم هجری از دنیا رفته. گفته شده قدمت این سنگ قبر به لحاظ سادگی نوشتار در تاریخ تحولات خط عربی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نمونه قدیمی تر از آن در هیچ یک از موزه ها، مجموعه ها یا مقاله های منتشر شده دیده نشده است. این سنگ قبر به قرون اولیه هجری تعلق دارد.
آثار بانوان خوشنویس در نمایشگاهی با نام قلم مهر به نمایش گذاشته شد. در این نمایشگاه 97 اثر از 97 بانوی خوشنویس به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه خوشنویسی قلم مهر تا 15 تیر از ساعت 10 تا 18 در نگارخانه فرهنگ سرای گلستان میزبان علاقمندان است.
نمایشگاه خوشنویسی قلم مهر در فرهنگسرای گلستان. این نمایشگاه ویژه با هدف ارج نهادن به مقام والای بانوان هنرمند برگزار شد. غلامرضا سپهری، رئیس انجمن خوشنویسان:
97 اثر را انتخاب کردیم از خطوط نستعلیق، شکست نستعلیق، نسخ و سوز و همینطور نقاشی خط. از هر هنرمندم یک اثر انتخاب کردیم و موضوعم آزاد بوده.
غلام حسین امیرخانی، رئیس انجمن خوشنویسان:
هنر جوری است که مخصوصا هنر خوشنویسی هر کلمه ای هنرجو رو پالایش میکنه، چون میخواد این رو به اندام بنویسه، به تعادل برسونه.
اکثر این آثار از اعضای منتخب انجمن خوشنویسان تهران بزرگ هستند. کاشانی، هنرمند خوشنویس:
کاری که من اینجا به نمایش گذاشتم خط نستعلیق هست، یک اثر از استاد امیرخانی گرانقدر بود که از روی اون مشاقی کردم و اون رو به اجرا گذاشتم.
حمیده گیوی، خوشنویس.
بانوانی هستن در این نمایشگاه که کارهاشون رو تونستن برسونن به این مرحله که در نمایشگاه به نمایش در بیاد و مسیر شاید سخت باشه ولی شدنیه.
و حتی بانوان گروه های شهرستان ها نیز در این رویداد آثار خود را ارائه دادند.
نمایشگاه خوشنویسی قلم تا 15 تیر در فرهنگسرای گلستان میزبان علاقه‌مندان خواهد بود. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
سومین نمایشگاه شهر هوشمند صبح امروز همزمان با نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی در مصلای تهران آغاز به کار کرد. اقتصاد هوشمند، مرکز شهر هوشمند ایران، دولت هوشمند، تحول دیجیتال در شهر هوشمند، امنیت در شهر هوشمند، حمل و نقل هوشمند و محیط زیست هوشمند از جمله عناوین پنل‌ها در کارگاه یا آموزش این نمایشگاه است. مشارکت بیش از 230 سازمان، شرکت دانش‌بنیان و نوآفرین، برگزاری کنفرانس شهر هوشمند با بیش از 40 سخنران بین‌المللی و داخلی و رونمایی از 36 طرح نوین فناورانه شهری و حضور نمایندگان روستایی کشور از جمله برنامه‌های این نمایشگاه است.
مرکز رشد و پژوهشکده سلامت در هرمزگان راه اندازی شد. مرکز رشد و پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید. وزیر بهداشت در مراسم بهره برداری از این مرکز گفت این مرکز 7 مرکز تحقیقاتی دارد که می تواند تولیدات و خدمات خوبی به مراکز کشور ارائه دهد. بهرام عین‌اللهی افسود این مرکز در زمینی به مساحت 6400 متر مربع در 4 طبقه با هزینه 25 میلیارد و 580 میلیون تومان ساخته شده است. وی گفت برای نخستین بار در کشور تمام مراکز تحقیقاتی در یک مرکز جمع شده است که صرفه‌جویی هزینه ها و نیروهای متخصص را به همراه دارد. وزیر بهداشت افسود سهمیه پزشکی و دندان پزشکی مناطق محروم کشور از جمله هرمزگان هم 20% افزایش یافته است.
افزایش آمار روزانه مبتلایان جدید کرونا بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 717 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 466 نفر افزایش یافته است. همچنین در شبانه روز گذشته 6 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 6 نفر بیشتر است. همکنون 105 شهرستان در وضع زرد و 343 شهرستان در وضع آبی قرار دارند و هیچ شهری در وضع قرمز و نارنجی نیست. 211 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور نیز به 150 میلیون 420 هزار 812 دوز رسید. آقای حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید بر اساس آمارها واکسیناسیون 3 دوز کرونا در سنین بالا تقریبا در وضع مطلوب قرار دارد، اما در گروه سنی جوانان با وجود استقبال از تزریق دوزهای اول و دوم آمار تزریق دوز سوم در این گروه پایین است.
با توجه که جمعیت جوان بیشتر هست، تعداد تزریق بیشتر در جوان شکل گرفته، اما هرچه به سمت جلو میریم در سنین بالاتر، میزان نسبت دریافت همه دوزها نوبت اول، دوم، سوم رو در سنین بالاتر بهتر میبینیم. یعنی بیشتر مدن دریافت کردن و میزان فاصله ای که بین نوبت اول، دوم و سوم هست در گروه های سنی بالا خیلی به هم نزدیک هست و نشون دهنده هست که پوشش سنوبت در این گروه ها بهتر از گروه جوان هستش. بله، و خیلی این فاصله متاسفانه زیاد هستش و کمتر مدن برای نوبت سومشون دریافت کردن تو این گروه سنی.
از سراسر گیتی
مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت اعزام زائران بیت الله الحرام به سرزمین وحی تا پایان امشب به پایان می‌رسد.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در حاشیه مراسم اعزام رایگان 120 بازنشسته تامین اجتماعی به مشهد گفت اولویت با متقاضیان است که تاکنون از این تسهیلات رایگان استفاده نکردند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی برای ثبت نام اقدام کنند.
وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته جدیدی برای اجاره مسکن خبر داد.
زلزله‌ای به قدرت 4.3 ریشتر بخش رودبنه استان گیلان را لرزان. این زمین لرزه ساعت 17:35 دقیقه در عمق 8 کیلومتری سطح زمین به وقوع پیوست.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور اطلاعیه‌ای از تمام شهروندان به خصوص مشترکان تجاری و اصناف پایتخت خواست تا با مصرف بهینه انرژی برق این شرکت را در تأمین برق پایدار شهر یاری کند.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از انعقاد 54 تفاهم‌نامه همکاری این گروه صنعتی با شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از کشف 50,000 تن گندم احتکار شده در انباری در اصفهان و ارزش 555 میلیارد تومان خبر داد.
و پلیس ایندیانای آمریکا جسد متلاشی شده 31 نفر و بقایای سوخته شده 16 تن دیگر را در یک مرده‌شویخانه در منطقه جفرسون وایل کشف کرد.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام گلبانگی از آن مغرب به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه است. تندرست و پیروز و پایدار باشید.
درود بر شما هموطنان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با سلام عرض ارادت به شما دوستان و همراهان گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ، خدمت شما عرض بکنم که امروز هم از مجلس شورای اسلامی گزارش رو تقدیم شما میکنم. خب موضوع طرح شفافیت در قوای سگانه کشور موضوعی است که به حمدالله با همدلی مسئولان در عرصه‌های مختلف به گام‌های عملی خودش رسیده و امیدواریم که دستاوردهای اون رو شاهد باشیم. در این باره گفتگوی من رو میشنوید با جناب دکتر مفتح، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه که نقش مهمی رو در این عرصه میتونه ایفا بکنه. جناب دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم و بفرمایید در خصوص ضرورت توجه به موضوع شفافیت در عملکردها و اقدامات تصمیم‌گیری های مسئولان که میتونه موجب اعتماد سازی هرچه بیشتر بین مردم و مسئولان بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان خوب رادیو عرض سلام دارم و در دقایق محدود میخوام به یکی از مهمترین مسائل مدیریت کشور، اداره کشور که بحث شفافیت هست بپردازم. ملاحظه بفرمایید ما خصوصا با دیدگاهی که اسلام نسبت به اداره کشور و مدیران کشور داره و حکومت حاکم بر کشور داره، یک نوع هماهنگی و یک رنگی که حالا در تعبیر واضح‌ترش از شفافیتی بتوان نام ببریم در خصوص آنچه که حاکمان تصمیم گیری میکنند یا اقدام میکنند برای مردم و طبقه عمومی جامعه باید وجود داشته باشه. یعنی اگر ما قوای رو سه قوه تقسیم بکنیم، کار اداره کشور رو، قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه، خصوصا در قوه مقننه و بالاخص در قوه مجریه ما باید شاهد این شفافیت در امور باشیم برای مردم. یعنی از دیدگاه مردم اون کشور و اون جامعه اقدامات و عملیاتی که قوای حاکم انجام دهن کاملا شفاف باشه. در مجلس با توجه به جلسات علنی هست، خب مقدار زیادی از مسئله شفافیت تأمینه. البته یک مقدار مسئله دیگری در کنارش هست که بعد اونها هم بهش توجه بشه و این مسئله شفافیت در حد ممکن اقدام بشه، ولی در حد قابل قبولی با توجه به علنی بودن جلسات و حکم قانون اساسی که باید جلسات علنی باشه و از رادیو مستقیم پخش بشه این به دست میاد. ما باید تلاش کنیم که اگر باید مواردی به این موضوع اضافه بشه تو عملکرد مجلس شفافتر در منظر مردم و در مقابل مردم قرار بگیره اقدام بشه. در مورد دولت این کار باید خب با توجه بیشتری صورت بگیره. دولت ارکان مختلفی داره، از وزارتخانه ها تا قسمت های مختلفی که از وزیر گرفته تا دستگاهی که در شهرستان ها و روستاها در دولت تعریف شده، اینا هم باید تصمیم گیری هاشون بتوانند مداخله بدهند دیدگاه مردم رو و تصمیماتشون رو برای مردم به درستی بیان کنند و حتی نحوه تصمیم گیری، فرایند تصمیم گیری هم برای مردم روشن بشه، خصوصا در موارد اساسی که در مردم میتواند تأثیرات عمیق و گسترده بگذاره. البته این مطلب نیاز به گفتن نداره، خیلی واضحه که مسائل محرمانه ما داریم، خصوصا با توجه به دشمنان قسم خورده که انقلاب اسلامی ما داره و